أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ب فرع عدم بلوغ زرع بعد از تمام شدن مدت اجاره، مرحوم آقای فوئی در مباحث فقه فرموده است که باید این مستأجر این زرع را بکند و هیچ مستحق عرش هم نیست، مالک این زمین حق دارد مطالبه بکند قلع زرع را بدون اینکه اجرتی، بدون اینکه عرشی به مستأجر بدهد. و در بحث مصباح الفقاهه، در بحث خیار قبل، مشابه این مطلب رو که در بحث اجاره فرمودن تکرار کردن. چون در بحث خیار قبل هم مشابه این مطلب پیش میاد، گاهی زمینی رو زید از عمرو میخره، در او درخت میکاره یا زراعت میکنه یا ساختمان میسازه، بای متوجه میشه که مغبون شده، میاد به مشتری میگه من مغبون شدم و این بیع را فسخ میکنم. بعد بحث کردن فقها که حکم این زرع یا این درخت ها یا این بنا چی میشه. سه قول در مسئله نقل شده، یکی این که بگیم مالک زمین که مغبون بود حق داره مطالبه کنه که زمینم رو مثل اول که خالی بود از زرع و شجر و بنا باید به من تحویل بدی و هیچ خسارتی هم بابت تخریب این زرع یا شجر یا بنا به تو پرداخت نخواهم کرد، که علامه در مختلف این نظر رو انتخاب کرده. قول دوم اینه که این مالک زمین حق نداره مطالبه کنه قلع این زرع را یا قلع این شجر را و یا تخریب این بنا را. قول سوم اینه که مالک زمین اگر عرش بده، خسارت بده به این صاحب زر و یا صاحب شجر و بنا، میتونه بگه که این زر رو بکن، این شجر را بکن، این بنا رو تخریب کن، خسارت رو بهت میدم. که مرحوم شهید ثانی در مسالک این قول رو انتخاب کرده. مرحوم آقای خویی می فرماد به نظر ما حق با علامه است، همون قول اول درست. چون مالک زمین زمینش رو فارغ از هر زرعی و شجری و بنایی تحویل مشتری داد، الانم مشتری وظیفشه که به همون نحو زمین رو برگردونه. وجهی نداره ما بگیم که صاحب زمین که مغبون هست بعد از فسخ بیع این زمین باید صبر کنه تا این زرع قابل برداشت بشه. چه وجهی داره؟ نفرمایید که اشکال نداره خب این زرع رو بکنند، اما خسارت باید بده این مالک زمین و الا خلاف قاعده لا ضرر میشه. عدم اعطاء خسارت به این مشتری که در این زمین زراعت کرد، این ضرر است بر او. ایشان فرموده است که نه خیر، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ضرر با نفس فسخ بیع این زمین حاصل شد، که این زمین فسخ شد، بیعش برگشت به ملک مغبون که بایه این زمین بود. این زرع دیگه بلا محل هست، استحقاق ندارد مشتری نسبت به ابقاء این زرع، و همین موجب ضرر این مشتری شده. اگر به این بایع زمین که فسخ کرد زمین را و پس گرفت آن را بگیم واجب است خسارت بدی، این تدارک ضرره، و الا به نفس حکم شارع به رجوع زمین به ملک این بایع مشتری متضرر شد. نفرمایید که ما در اینجا میاییم حرمت ابقاء زرع را بر این مشتری با لا ضرر بر میداریم. ایشون فرموده که خب این خلاف امتنانه بر مالک زمین هست. پس نمیشه به لا ضرر تمسک کرد. در بحث اجاره فرمودن که مبادا به ما اشکال کنید، بگید که ما به لا ضرر تمسک نمی کنیم، به صحیحه محمد ابن الحسین تمسک میکنیم که فرمود لا یضر اخاه المؤمن، جائز نیست انسان به برادر مؤمنش اضراری بزند، زیانی بزند. پس این مغبون که فسخ کرد بیع زمین را نباید کاری بکند که موجب زیان این مشتری بشود. با قلع زرع بدون پرداخت خسارت خب به او ضرر میزنه، با تخریب بنا بدون پرداخت خسارت به مشتری این زمین به او ضرر میزنه. ایشون فرموده که ما قبول داریم لا یضر اخاه المؤمن دلیل بر حرمت اضرار به دیگران هست، ولذا نظرمون اینه که اگر از تصرف مالک در ملکش ضرری به دیگری برسد، ضرر عینی یعنی مال او تلف بشود، نه اینکه ارزش مال او کم بشود، مال دیگری تلف بشه، با تصرف من مالک در ملکم این تصرف من حرام هست. من نباید تصرفی بکنم در ملکم که موجب تضرر دیگران می شود، ولو خودم متضرر بشوم باید تحمل کنم ضرر را و به دیگری زیان وارد نکنم. ایثار در اینجا واجبه. مالک اگر تصرفی است که موجب ضرر دیگری می شود و اگر این تصرف را انجام نده خودش متضرر میشه، طبق لا یضر اخاه المؤمن میگیم این تصرف رو ترک کنه، دیگران را متضرر نکنه ولو به بهای ضرر دیدن خودش. لا یضر اخاه المؤمن، دیگه نمیشه گفت که این حرمت این اضرار به غیر حکم ضرری است بر من مالک و لا ضرر این حرمت اضرار به غیر رو بر میداره. اینو که نمیشه گفت، چون لا ضرر امتناع نیست، نمیتونه این حرمت اضرار به غیر رو برداره. ولذا خویی فرموده من قبول دارم این کبرا رو، اضرار به غیر، تصرف در مالم بکنم به نحوی که موجب تضرر غیر است، این حرامه. اما اشکال ما اینه که در این مثال مغبون که مالک زمین هست، اگر این مغبون راضی بشه به بقای زر، تدارک کرده ضرر اون غابن را که مشتری بود و در این زمین زرع کرد، تدارک ضرر که واجب نیست، ضرر را من نزدم به او، من مغبون، ضرر اون وقتی به او متوجه شد که شارع گفت این زمین برگشت به ملک این مغبون و دیگر تو حق ابقاء این زرع را جناب غابن نداری. ایشان فرموده شاهد بر این مطلب ما این احدی ملتزم نشده که اگر من زمین دیگران را اشتباهاً فکر کنم زمین خودم هست و در آن زرعی بکارم، احدی ملتزم نشده که مالک این زمین باید صبر کند تا زرع من به حد برداشت برسد، یا اگر میخواهد من زر را بکنم باید به من خسارت بدهد. چه وجهی دارد؟ آقا اشتباه کردی، زمین ما رو زراعت کردی به خیال اینکه زمین خودته، من راضی نیستم، این زر را بکن و ببر. درخت کاشتی، درخت را بکن. ساختمان ساختی، ساختمانت را تخریب کن، من راضی نیستم در این زمین این ساختمان تو بماند، خسارتی هم نخواهم داد. عهدی ملتزم نشده به وجوب اداء خسارت به این شخصی که زراعت کرده در زمین من اشتباهاً یا درخت کاشته یا ساختمان ساخته و من میگم راضی نیستم به بقای آن. و الا اگر بحث لا ضرر و لا یضر اخاه المؤمن بود باید تو این مثال ملتزم میشدید که مالک زمین باید صبر کنه، یا اگر امر به کندن این زر یا شجر یا تخریب بنا میکنه خسارتش رو هم بده. و لذا در بحث مستأجری که مدت اجاره اش تموم شده ولی هنوز زرعش به حد برداشت نرسیده، همین مطلب رو آلخویی بیان میکنه که باید زر را بکند و لا ضرر جاری نمیشه، لا یضر اخاه المؤمن هم جاری نمیشه. به نظر ما این فرمایش اشکال داره. چرا؟ راجع به این که لا ضرر جاری نمیشه، چون خلاف امتنان بر مالک زمینه، لا ضرر جاری نمیشه برای اینکه بگه ابقاء این زر در زمین مردم بر تو حرام نیست، حرمت ابقاء زر حکم ضرری. چرا؟ چون میگید خلاف امتنان بر مالک زمینه. خب این رو ما قبلا هم گفتیم، لا ضرر جریانش مشروط نیست به این که خلاف امتنان بر غیر نباشه، ولذا طبق ظاهر اولی لا ضرر باید لا ضرر جاری بشه و حرمت ابقاء زرع را در این زمین مردم بردار. البته در صورتی این حکم ضرریه که مالک زمین خسارت نده به مالک زرع، و الا اگر مالک زمین بگه آقا خسارت چقدر میشه، این زرع اگر کنده بشه چقدر تو ضرر میکنی من پرداخت میکنم، دیگه وجوب قلع این زر حکم ضرری نخواهد بود. در صورتی وجوب قلع این زر و یا حرمت ابقاء این زر در زمین مردم حکم ضرریه که مالک زمین حاضر به بذل عرش و خسارت قلع این زر نباشه، ولی اگر حاضر مالک زمین بذل کنه عرش را، بذل کنه خسارت کندن این زر را، وجوب کندن این زر حکم ضرری نخواهد بود. ولذا ظاهر اولی لا ضرر در جایی که مالک زمین امتناع میکنه از بذل عرش و خسارت قلع این زر جاری میشه و حرمت ابقاء این زر رو یا وجوب قلع این زر رو میگه حکم ضرری است و او رو میتونه رفع کنه. تنها اونی که مانع ما هست از اجراء لا ضرر همون نکته ایست که دیروز عرض کردیم که خلاف ارتکاز قطعی عقلایی و متشرعی است که ما با لا ضرر بخواییم تصرف متنابه رو در مال دیگران تجویز کنیم، در حالی که ضرر متعارفه و به حد اضطرار نمیرسه. اگه این رو نگیم که انصافاً ارتکاز قویه، ما این رو میگیم، اگر شخصی رفت زمین مردم رو اشتباهی زراعت کاش صاحب زمین اومده میگه آقا این زمینت رو زمین این زرعت رو بکن ببر، بگیم من متضرر میشم اگر تو عرش به من ندی، یا عرش بده تا من این زر رو بکنم، یا اگر عرش نمیدی من این زر رو تا وقت بلوغش همین جا میگذارم بمونه، بهت اجرت المثل زمینت رو میدم، خلاف ارتکاز عقلا و متشرع است. میگه آقا من راضی نیستم زمین خودم، چه خسارتی بدم، اشتباها اومدی اینجا زراعت کردی. بعضی این مالک زمین اجباری نداره که قبول کنه این مطلب را، یا اگر گفت این زراعت رو بکن ببر باید خسارت بده، این خلاف ارتکاز متشرع. حالا اگر مثالهای دیگر هم بزنیدم اینجوره، شما رفتید دیدید بودن در این شهر که ناچارید بمانید براتون ضرری یا حرجی است، مگر اینکه یکی از اتاقهای این هتل را باز کنید و برید در اونجا مستقر بشید. صاحب هتل هم نیست، حاضر نیست یا راضی نیست به کار شما، کی ارتکاز متشرع و عقلا قبول میکنه با لا ضرر و لا حرج بر خلاف رضایت صاحب هتل برید در هتل او سکونت کنید، اجرت رو هم اجرت المثل هم میدید ولی فایده نداره. حالا این حدوث تصرف در مال غیر بود که با لا ضرر و لا حرج تجویز نمیشه، بقایش هم همینطوره. اگه صاحب هتل گفته 24 ساعت راضی هم در هتل بمانی، بعد از 24 ساعت شما بگید آقا من هر جا گشتم هیچ جایی مناسبی پیدا نکردم، بخوام از اینجا برم ضرری است، پس یک ماه هم اینجا اضافه میمانم، این خلاف ارتکاز عقلا و متشرع. این تنها دلیل ماست، و الا اگر این رو نگیم جریان لا ضرر هیچ مشکلی ندارد. اگر مالک زمین امتناع کنه از بذل عرش جائز میشه، لولا هذا الارتكاز جائز میشه این شخص ابقا کنه زر را در این مکان مع اعطاء اجرت المثل. اما این که ایشان فرمود که این شخص متضرر شد با این که زمین مال دیگری است و زرعش در زمین مردم هست بلا حق الابقاء، همین موجب ضرر او شد، و امر صاحب زمین به قلع این زر ضرر جدیدی نیست که مشمول لا یضر اخاه المؤمن باشه. این انصافا خلاف فهم عرفیه. چجور میگید این صاحب زر همین که زمین مال زید است و حق ابقاء زر به حکم اولی ندارد این صاحب زر، همین موجب تضرر او شد، و مالک زمین اگر راضی بشه به ابقاء زر تدارک ضرره؟ و این فرمایش خلاف وجدان عرفیه. ضرر وقتی فعلی میشه که قلع بکنه این زرع خود را، مستندش به این صاحب زمین که امر به قلع کرد. آقا شما میگید وقتی که این صاحب زر آمد زرعش رو در این زمین کاشت و بعد اجاره که تمام شد، مالک زمین اگر امر کنه این مستأجر را به قلعه زر، به او ضرر نزده؟ بله، این زر در معرض ضرر بود، ولی فعلیت ضرر رو این مالک زمین ایجاد کرد. این صغرا را انکار نکنید. میدونم. ببینید، اجازه بدید، اگر در همون مورد خود مکاتبه محمد ابن الحسین که یک شخصی بود نهری داشت، یک مؤمنی در اون نهر آسیاب زده بود، قاصب که نبود، اذن گرفته بود، آسیاب زده بود، اگر این صاحب نهر که مورد روایت هست نهرش رو تغییر بده، صاحب آسیاب متضرر میشه، چون نهر رو بردن از جای دیگر، آسیاب بدون آب که کار نمی کنه. روایت میگه لا یزر رخ آلمون. حالا اگر این مالک نهر بگه نهر رو تغییر نمیدم، ولی دیگه راضی نیستم، آسیاب تو از آب نهر من استفاده کنه، این ضرر نیست؟ این ضرره دیگه، اضر بهی. مالک زمین هم وقتی میگه من راضی نیستم زرع توی مستأجر بعد از انتهاء مدت اجاره در این زمین من بماند و حاضر هم نیستم که خسارت و عرش بدم برای قلع این زر، عرفاً ضرر با همین کار مالک زمین فعلی میشه. بله، معرضیت للضرر با حکم شارع به وجود آمد که شارع گفت که طبق حکم اولی این زر در ملک غیر حق ابقاء ندارد، حکم اولی اینه دیگه، تصرف در مال غیر است ابقاء زر، و طبق حکم اولی حق ابقاء ندارد این زاره. این منشأ معرضیت للضرر شد، مثل ساختن خانه در جایی که معرض طوفانه، این معرض ضرره، فعلیت ضرر اون وقتی که طوفان میاد این خونه رو خراب میکنه، فعلیت ضرر اون وقتی است که این مالک زمین مجبور میکنه صاحب زر رو به قلعه زر بدون پرداخت عرش. خب روایت چرا شامل این مورد نشه؟ لا یضر اخاه المؤمن. پس انکار صغرا نکنید. چرا این مورد صغرای اضرار به مؤمن نیست؟ هست. این طور نیست که قبل از کندن این زر ضرر بر این صاحب زر مسجل شده باشد، چه من مالک زمین امر به قلع بکنم چه نکنم تأثیری در کم شدن یا زیاد شدن ضرر این صاحب زر نداشته باشه، این خلاف وجدانه. آخه این چه فرمایشیه؟ آقای خویی میفرمایند که اگر من به این صاحب زر، من مالک زمین به این صاحب زر بگم اقلع زرعک، این عدم و نفع، این ضرر نیست، اون خلاف وجدانه، یه عدم و نفع. زرعی که آماده است تا چند مدت دیگر کامل بشه، کندن او اضرار به مالک زر نیست؟ مثل ایمونه تخم مرغی رو بگذارن زیر یک مرغ، چند روز مونده جوجه بشه، صاحب مرغ بگه دیگه راضی نیستم، تخم مرغت رو بردار از زیر مرغ من راضی نیستم، بعد بگیم این عدم و نفعه، به هر کی بگی میگی ضرره. قابلیت این زر از بین رفت با کندن او. چه کسی این کار رو کرد؟ صاحب زمین. جالب اینه آقای خویی تو تخریب بنا هم اینو میگه. بنایی رو ساخت، همون مشتری قابن در زمین خریداری شده، مغبون آمد گفت من پس میگیرم این زمینم را، مغبون شدم. آقای خویی میگه که میفرماید که اگر مال این مغبون بگه بنایت رو تخریب کن، این عدم و نفع، ضرر نیست دیگه، ضرر از این بالاتر. خب این مالک فعلی زمین ضرر زد به این مشتری که قابن بود که گفت تخریب کن بناعت را. آقای خوی مستند میدونه به این که شارع به این مالک بنا مثلا میگه تو حق ابقاء این بنا رو در این زمین نداری، اگر صاحب زمین راضی بشه لطف کرده به تو و تدارک کرده ضرر تو را. یا تعبیر میکنه میگه عدم و نفعه اگر این زر رو بکنی ببری. کجا عدم و نفع؟ این ضرره دیگه. پس چرا ما حالا که صغرا رو قبول کردیم که این اضرار به برادر مؤمنه، چرا میگیم طبق ارتکاز عرفی صاحب زمین میتونه امر کنه به قلع زر یا به قلع شجر یا به تخریب بنا، خسارت هم لازم نیست بده؟ چرا اینجور میگیم؟ با اینکه قبول داریم که این کار مصداق اضرار به مؤمن است، چون اولا این صحیحه محمد ابن الحسین در فقیه و تهذیب نقل شده به عنوان لا یزار اخاه المؤمن، نهی از ضرار. بله در برخی از کتب روائیه لا یزر رخاه المؤمن نقل شده، ولذا مجمل برخی لا یزر رست، برخی لا یزار رست. اضرار به مؤمن ممکن است صادق باشه، ولی ضرار به مؤمن معلوم نیست صادق باشه. ضرار به مؤمن در جایی است که من انگیزه و دائم زیان زدن به مؤمن است، کاری میکنم بدون داعی عقلایی، جز زیان زدن به مؤمن هیچ نتیجه ای ندارد. خب این حرام باشه. اما مالک منفعتش اینه که از ملکش انتفاع ببره، میگه من راضی نیستم این زرع در ملک من بماند، این که ضرار نیست. ولذا این اشکار رو ما داشت. علاوه بر این که بیش از حکم تکلیفی استفاده نمیشه از این روایت، فوقش اگر باشه لا یزر رخاه المؤمن، این مالک زمین نباید ضرر بزند به این برادر مؤمن، باید اذن بده در بقاء این زر. اما اگر اذن نداد، جائز هست صاحب این زر بدون رضایت مالک زمین ابقا کنه زر را؟ هذا اول الكلام. مالک زمین با راضی نشدنش به شما ضرر میزنه که صاحب زری، نباید این کارو بکنه. اما اگه این کارو کرد، بحث لایزر رخال مؤمنه و جائز شما بدون رضایت او این کار رو بکنید. هذا اولون کلام. یه نکته هم عرض کنم این بحث رو تمام کنم. آقای خویی در بحث اجاره این روایت لایزر اخاه المؤمن رو که مطرح کرده، فرموده روایات دیگر هم داریم راجع به کندن چاه، اونم مفادش این نهی از اضرار به دیگران است. راجع به حفر بئر روایت داریم الا حد ان لا تضر بالاخرى. حد حفر بئر اینه که ضرر به چاه همسایه ها، ضرر به چاه آب همسایه ها نزنه. این حکم خاصیه در حفر بئر، این عمومی نداره که یحرم الاضرار بالغیر، در خصوص حفر بئره. یا روایاتی داریم من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو ضامن. اضرار به طریق مسلمین موجب زمانه و حرام هم هست، اونم راجع به اضرار به طریق مسلمینه. راجع به اضرار به غیر فقط همین مکاتمه محمد ابن حسینه که لا یضر اخاه المؤمن. مرحوم استاد می‌فرمودن که باید این صحیحه محمد ابن حسین رو هم کنیم بر موارد ثبوت حق برای صاحب آسیاب. در ضمن عقد لازمی شرط کرده بودن این صاحب آسیاب در اینجا بماند، حق داشته باشد بماند، چون ارتکاز قطعی هست که اگر حقی نداشت صاحب آسیاب، آقا من مالک این نهرم، دوست دارم مصلحت میدونم نهرم رو ببرم از جای دیگه، خلاف ارتکازه به من بگن نخیر تو مجبوری نهرت رو همینجا بگذاری بمونه، با اینکه هیچ شرط ضمن العقدی نداری با این صاحب آسیا. این فرمایش به نظر ما قابل جوابه، واضح نیست این ارتکاز. صاحب نهر مصلحت دونسته نهرش رو از جای دیگه ببره، امام میفرماد اگر مضر به این صاحب آسیاب لا یضر اخاه المؤمن، چه اشکال داره؟ اگر لا یضر بود ما ملتزم میشدیم، خلاف ارتکاز هم ظاهرا نیست. از این بحث بگذریم. اما تنبیه چهارم و تنبیه پنجم باقی مونده، اینها رو هم انشاءالله سریع عرض میکنیم و به زودی وارد بحث استصحاب میشیم انشاءالله. تنبیه چهارم اینه که نسبت بین دلیل لازرر با ادله اولیه عموم من وجه، مثلا یجب الوضوء با لا ضرر، نسبتش عموم من وجه. وضوء گاهی ضرری است گاهی غیر ضرری، لا ضرر هم یک موردش وضوء ضرری است، موردهای دیگر هم دارد. و لذا شبهه اینه که چجور نسبت لازرر با یجب الوضوء عموم من وجهه، ولی شما لازرر رو مقدم میکنید بر اطلاق یجب الوضوء. ولذا آقایون خواستن جواب بدن از این اشکال. یک جواب اینه که گفتن لا ضرر از مجموع خطابات شرعیه، اخص مطلق، مجموع خطابات شرعیه رو بگذارید یک طرف، یجب الوضو، یجب الغسل، یجب الصوم، لا ضرر از مجموع این خطابها اخص مطلق. مثل این که شارع بگه یحرم و اکرام الفاسق، دو تا خطابم داره، یستحب و اکرام العالم، یکره و اکرام الجاهل. اکرام عالم مستحب، اکرام جاهل مکروه. یحرم و اکرام الفاسق از تک تک این دو خطاب اخص مطلق نیست، اخص من وجه، ولی از مجموع این دو خطاب اخص مطلقه. و ما تخصیص میزنیم مجموع این دو خطاب را با این خطاب سوم. مرحوم آقای خویی فرموده که چه وجهی داره؟ شما مجموع الخطابات رو در حکم خطاب واحد قرار میخواهید بدید، وجهی نداره. مجموع این خطابات که یک جا از مولا صادر نشده، با تک تک اینها نسبت عموم من وجهه. و انصافا این اشکال وارده. روش ائمه اعتماد بر قرائن منفصله بوده، ولی معناش این نیست که قرائن و مخصصات منفصله به منزله مخصص متصل هستند. معناش این نیست که جمع عرفی درست میکنه. این دیدن شارع بر اعتماد به مخصص منفصل منشأ جمع عرفی میشه بین عام و خاص، نه اینکه ما فرض کنیم مخصص متصل مثل مخصص منفصل مثل مخصص متصل است، خطابهای منفصل مثل خطابهای متصل است. بچی نداره هم. و الا شک که در مخصص منفصل مثل شک که در مخصص متصل میشد، مانع از احراز ظهور میشد. وانگهی بر فرض شما بگید چون روش شارع اعتماد بر مخصص منفصله، حکم مخصص و خطاب متصل رو پیدا میکنه. کی میگه در یک زمان اگه مولا بیشینه بگه یکره و اکرام الجاهل، یستحب و اکرام العالم، یحرم و اکرام الفاسق، کی میگه که عرف اون یحرم و اکرام الفاسق رو اخص مطلق میبینه از مجموع دو خطاب اول و تخصیص میزنه اون دو خطاب اول را با این خطاب یحرم و اکرام الفاسق؟ چرا متعارض نبینه؟ کی میگه تخصیص میزنه عرف اون دو خطاب را با این مخصص یحرم و اکرام الفاسق؟ هازا اول الکلام. ولذا این وجه تمام نیست. انشاءالله بقیه وجوه روز شنبه بیان میکنیم. والحمدلله رب العالمین.